بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات گذشته بر اساس آیات شریفه قرآن مطالبی رو مرور کردیم و نکاتی رو عرض کردیم در مورد مواجهه انسان با دنیا و خصوصا با مال و پول. به هر حال مال یکی از مهمترین نعمت‌های الهی در زندگی است و قوام زندگی انسان و بشریت به مال بنده. در آیه قرآن هم فرمود که مال که موجب قیام شماست. لا تؤتوا اموالکم السفها التي جعل الله لكم قیاما. مالتون رو به دست هر کسی ندید، مال رو به دست سفیه ندید. قیام شما تو جامعه به واسطه ماله. برای همین به فقیر میگن فقیر. فقیر از کلمه فقر، از خود ماده فقر، همینی است که در مورد ستون فقرات گفته میشه، که وقتی کسی این ستون فقراتش قابل صاف شدن نبود، این میشه فقیر. ستون فقراتش شکسته، اون فردی که قدرت قیام نداره برای اینکه مشکلاتش رو، نیازهاش رو برطرف بکنه، این میشه فقیر. جامعه‌ای هم که از پس مشکلاتش و نیازهاش بر نمیاد میشه جامعه فقیر. وقتی هم که حرکت نداشته باشه میشه مسکین، سکونت داره، ساکن یک جا، این میشه فقیر و مسکین. نمیتونه دنبال حل مسائل و مشکلاتش بره. خب این برای یک جامعه اشکال و عیب بزرگیست. جامعه ای که از پس نیازهاش بر نیاد، مشکلاتش رو نتونه برطرف بکنه، این مشکلات ادامه پیدا میکنه و به خاطر این کمبود اقتصادی مجبور میشه زور بشنوه، مجبور میشه زیر دیکته دیگران بره، زیر چنگال دیگران بره، دیگران براش تعیین کنن سرنوشتش رو، مجبور میشه باج بده. جامعه فقیر برای زنده موندن خودش مجبور میشه دم ببینه، دم ثروتمندا رو ببینه، دم طاغوت رو ببینه، و این باعث میشه که یک جامعه هم دنیاش به باد میره، هم دینش، هم آخرتش. جامعه فقیر مشکلش اینه. این فقر، فقر بدیه. این فقر عقوبت خداست و خدا بابت اینجور فقری یقه مردم و جامعه رو میگیره، ملامت میکنه، مذمت میکنه جامعه ای که از سر بی‌عرضگی فقیر بوده، از سر تنبلی فقیر بوده. در روایت داره اگر در جامعه خاک بود و آب بود و جامعه فقیر بود، این جامعه مورد نفرین الهی واقع شد. اینا قدرت کشاورزی داشتن، اینا قدرت تولید داشتن، فقر اینا از سر این نبوده که خدای متعال برای اینها نمیخواسته، میخواسته، کار نکردن، زحمت نکشیدن، تنبل بودن، علاف بودن، بیکاره و بیاره بودن. اینجور فقری اصلا فقر خوبی نیست. اجازه ندادن نه به شخصی نه به جامعه‌ای که اینجور فقری رو داشته باشه، اینجور فقری رو مدح بکنه، تأیید بکنه. این فقر دشمنه، این فقر رو باید سرکوب کرد، این فقر رو باید ریشه‌کن کرد. البته بعضی فقرها فقرهای طبیعی است، افراد دچار مشکلاتی میشن، یک کسی دچار سانحه‌ای میشه، یک جامعه دچار جنگ میشه، دچار بلای طبیعی میشه، سیل میاد، زلزله میاد، آتش سوزی میشه. اینها حوادث و ابتلاءات الهی است. اینجور فقرهای البته فقرهای طبیعی است. همینجا هم البته وظایفی افراد دارن، یکی از وظایف اینه که باید ترمیم بکنن و حل بکنن مشکلات اقتصادی رو. پول و مال موجب قوام یک جامعه است، ایستاده بودن یک جامعه. این که در آیات قرآن داره که قومو لله ان تقومو لله مسنا و فرادا، از آیات فوق‌العاده قرآنه. یک موعظه فرمود من بیشتر براتون ندارم، قل انما اعظکم بواحده، من یه توصیه براتون دارم، یه موعظه دارم، قیام بکنید برای خدا. تو آیات دیگه هم داره که اینها جامعه هن که روپای خودشون بندن. در آیه آخر سوره مبارکه فت وقتی معرفی میکنه امت اسلام رو در تورات و انجیل، میگه که اینها امتی هن که روپای خودشون بندن، روپای خودشون ایستادن. امت اسلام همچه امتی هن. این قیام یک ملت، قیام یک مملکت چی میخواد؟ مال میخواد، اموال میخواد، اقتصاد خوب میخواد. اینجا البته باید نشست و تحلیل کرد که چی میشه که یک جامعه دچار مشکلات و گرفتاری های اقتصادی میشه. یه بخشیش برمیگرده به خیانت ها و خباثت های برخی از مسئولین، به سوء تدبیر های برخی از مسئولین، بی فکری ها و ساده انگاری های برخی از مسئولین. اینها عوامل بسیار مهمی هستند، بسیار هم تأثیر گذارند. فساد مالی برخی از مسئولین، دزدی ها، راندخاری ها، اختلاس ها، اینا مسائل طبیعی و ضروری است. برخورد با اینها باید برخورد بسیار سفت و محکمی باشه، ولی همه گرفتاری های اقتصادی به این بر نمی گرده. این نکته بسیار کلیدی و مهم است که یا خیلی ها نمی دانند یا نمی خواهند بگویند، شاید جرأت گفتنش رو ندارند. روایت بسیار ترسناکی رو خدمتتون میخوام تقدیم بکنم، روایت بسیار عجیبی از امام صادق علیه السلام نقل شده که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل الشیعه این روایت رو نقل کرده، جلد 6 صفحه 4. روایت از امام صادق علیه السلام، نمیدونم چرا این روایت خیلی غریبه، حالا البته تحلیل میکنیم با هم دیگه. بدون مقدمه وارد روایت میشم، جا داره که مقدمات رو عرض بکنم ولی چون وقت گرفته میشه بدون مقدمه وارد روایت میشم. امام صادق فرمودن که انما وضعت زکات اختبارا للاغنیا و معونتا للفقرا، خدا زکات رو واجب کرد، زکات به عنوان جامع زکات، نه فقط زکاتی که مثلا بابت گاو و گوسفند میدن، به تمام اون فرایند اقتصادی که احکام تو احکام شرعی ما هست، خمس و زکات و صدقه و مسائل این شکلی، هر همه اون قضایای اقتصادی که توی احکام شرعی داریم همش بهش گفته میشه زکات. هر جام که تو قرآن صلات گفته پشبندش زکات گفته، یقیمون از صلات و یعطون از زکات، درسته؟ زکات رو از نماز جدا نکرده. فرمود زکات رو خدا برای چی قرار داد؟ برای اینکه هم امتحان اغنیا باشه هم کمک فقرا باشه، دو سرش سوده. هم اغنیا تو این عالم امتحانه دیگه، عالم دنیا عالم امتحانه، هم دارایان کسایی که دارند اینا امتحان میشن با زکات، هم اونایی که ندارن حمایت میشن. حالا ادامه روایت خیلی عجیبه این روایت. فرمود ولو ان الناس ادو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجا، اگر مردم زکات پرداخت میکردن یک مسلمان محتاج پیدا نمیشد. این جمله از امام صادق علیه السلام. اگر همه زکات میدادن، یک اصلا خدا این سازوکار رو تعیین کرده برای از بین بردن فقر. ما چقدر توی بررسی فقر و علل فقر به این عامل میپردازیم، علیهش حرف میزنیم، برجسته میکنیم. ببینید ادامه روایت خیلی عجیبه، تعابیر عجیبی تو این روایت نهفته است. ولستغنا بما فرض الله له، همه بی نیاز می شدن. و ان الناس مفتقرو وله تاجو ولا جاؤو ولا عرو. تعابیر رو ببینید، کلام معصومه از امام صادق. فهمو تو مردم هر چی که نیاز و احتیاج می بینید، هر چی فقر می بینید، افتقرو، هر چی فقر می بینید، احتاجو، هر چی احتیاج و نیاز میبینید، جاؤو، هر چی گرسنگی میبینید، و عرو، هر چی عریانی میبینید، به چی برمیگرده؟ الا به ذنوب الاغنیا، این گناه پولداراست. گردن کیه؟ گردن پولداراست، گردن اونایی که دارن، گردن بالا شهریاست. البته جرأت میخواد گفتنش، چون رسانه هم دست بالا شهری هاست، قدرت هم دست بالا شهری هاست، تیریبون هم دست بالا شهری هاست، و حرف زنی قبر خودتو گندی. با اینا در افتادن سخته. اتفاقا خیلی از مشکلات و مفاسد اقتصادی هم گناه پولداراست، نه گناه فقرا. اختلاس گناه پولداراست یا گناه فقراست؟ شما بگید، فقرا اختلاس میکنن یا پولدارا؟ رئیس اون بانکی که اختلاس کرده پایین شهری بوده یا بالی شهری بوده؟ گرسنه بوده یا سیر بوده؟ بیشتر این مشکلات اقتصادی و مفاسد اقتصادی رانتو معمولا طبقات ضعیف میدن یا طبقات قوی. ببینید ما خیلی وقتا میایم بحث میکنیم تو جامعه که آقا عامل بسیاری از مشکلات فقره، فحشا به فقر برمیگرده، مثلا ساخته بودن این چیزی به نام فقر و فحشا، اعتیاد به فقر برمیگرده، بیسوادی به فقر برمیگرده، مشکلات خانوادگی، طلاق به فقر برمیگرده. بعد دیگه میزنیم میگه مشکلات اعتقادی، بیدینی، اینا هم به فقر برمیگرده. خب بعضی چیزا جزو واضحاته. الان بیدینی در قشر مرفه پولدار سرمایه‌دار بیشتره یا قشر نابرخوردار نیازمند طبقه پایین؟ خیلی بعضی چیزا خیلی ساده است. شما پایین شهر هیئت بیشتر میبینید یا بالا شهر؟ تدین و تقید رو تو پایین شهر بیشتر میبینید یا تو بالا شهر؟ کیان خانواده رو تو پایین شهر محکمتر میبینید یا تو بالا شهر؟ ارتباطات اجتماعی بین پدر، پسر، خانواده، فرزندان، والدین تو بالا شهر قوی تر یا تو پایین شهر؟ چرا بعضی جرأت نمی کنند بگن پول خودش عامل طغیانه؟ چرا جرأت نمیکنن بگن؟ چرا خود پول رو به عنوان یک عامل جدی توی فساد و مشکلات جامعه محلی بهش نمیذارن، مطرح نمیکنن؟ چرا یقه پولدارا رو نمیگیرن؟ کدوم پولدارا؟ هر پولداری باید زد تو سرش؟ نه، ما هممون این تدینمون، اسلاممون، قرآنمون زیر سایه زحمت یک زن ثروتمنده. کی اون بزرگوار؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها. ولی چند تا ما خدیجه داریم؟ چند تا در طول تاریخ داشتیم؟ چند تا پولدار داشتیم؟ چند تا خدیجه داشتیم؟ پولدارا معمولا کدوم برن؟ کدوم خطن؟ یه خدیجه بود، اونور ابو سفیان هم پولدار بود و همه تیر و طایفه و رفقاش. این مسئله باید به صورت جدی بهش پرداخته بشه. گناه پولدارانی که اینا عمل به وظیفه نمی کنن. بله اختلاس و رانت و اینا همه سر جای خودش. الان مثلا مشکلات، یه بخشی از مشکل مسکن ما تو جامعه امروز ما، خب تقصیر کیه؟ تقصیر خیلی از این انبوه سازاست. غیر از این آقا، بعضی از این پولدارای گردن کلوف چند هزار دستگاه آپارتمان ساختن، به هیچ کی هم نه میفروشن نه اجاره میدن، قیمت بازار رو مدیریت میکنه، 10 برابر میکنه. هیچ کی هم با اینا کار نداره، تو جامعه هیچ کی به اینا فحش نمیده. اختلاس رو میزنی بزن نوش جون، مگه ما چند تا اختلاس کننده داریم؟ چند تا اختلاس گر داریم سر و تهش؟ چند تا اختلاس میکنن و در میرن، دومشون به تله نمیفته؟ چند تا مگه داریم؟ شاید به انگشتان یک دست نرسه. همشون میفتن به چنگ، معمولا هم برمیگردونن پولا رو. اختلاس های گنده گنده هم که داشتیم همه همینجور شده. این همه سلطان ملتان گرفتن، دستگیر کردن، اعدام کردن، سلطان سکه و سلطان چی و سلطان چی و سلطان چی. مگه همه مشکل اقتصادی اینان؟ نه، قشر پولدار مرفه که به تعبیر آیه قرآن اینا کنز میکنن، انباشت میکنن سرمایهشون رو، نمیذارن به گردش بیفته، به بازار نمیدن، ذخیره میکنن. البته یک تعبیری که برای این به کامله تعبیر احتکاره، ولی خب احتکار معمولا نسبت به یک جنسی گفته میشه، مثلا برنج رو احتکار میکنه، مثلا احتکار در مورد مسکن گفته نمیشه، ولی این کلمه کنز که قرآن گفته به مسکن هم میخوره، به همه چی میخوره، به هر چیزی که ارزش اقتصادی داره. بعد شما میبینید این پرش خیلی ها رو میگیره، تا مثلا من طلبه‌ای که مثلا کارم کتاب فروشیه، میبینم منم یه گوشه‌ای دارم به اندازه خودم، به اون سرمایه‌ای که دارم، به میزان سرمایه‌ای که دارم یه گوشه دارم میکنم، کتابو به یه قیمت دیگه چاپ کردم، قیمت خالصش برا من مثلا 15,000 تومان بوده، این وسط بازار آشفته است، به هم ریخته است، میتونم 70 تومان بفروشم. خب چرا نفروشم؟ هیچکم که یقه منو نمیگیره. همه هم داریم سر هم کلا میذاریم و به پاچه هم جنس میدیم، فوشش هم میدیم به اختلاس گرا. این میگه آقا چرا انقدر گرونه؟ خدا لعنت کنه که اختلاس میکنن، اقتصادمون زدن فلج کردن. و شما چی؟ شما چی کاری؟ اونقدر دستش میرسه، تو اینقدر دستت میرسه، تو همینقدری که داری، داری پدر همه رو در میاری، تو اینقدر میتونی کلا بذاری سر بقیه. فرمود هر کی هر جا گرسنه است، محتاجه، گرفتاره، تو اول انگشت اتهام رو ببر به سمت اغنیا. خیلی این تعبیر عجیبیست. یعنی حتی اگر این فقیر به خاطر فقرش به اعتیاد افتاده، به خاطر فقرش به دزدی افتاده، علت فقر اینم گناه پولداراست، به ذنوب الاغنیا، الا به ذنوب الاغنیا. یه بار دیگه عبارتو براتون میخونم: مفتقر ان الناس مفتقرو ولا احتاجو ولا جاءو ولا اروا الا به ذنوب الاغنیا. مردم فقیر نشدن، محتاج نشدن، گرسنه نشدن، عریان نشدن مگر به خاطر گناه پولدارا. و حقیق علی الله تبارک و تعالی ان یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله. خدا عهده‌دار این قضیه شده، یه حقی است در این عالم که خدای متعال این رو به این نحو قرار داده. امام صادق فرمود این خدا اینجور قرار داده که کسی که حقوق مالیشو ادا نمیکنه، خدا هم او رو از رحمت محروم میکنه و جامعه هم از رحمت محروم میکنه. جامعه ای که پولداراش زحمت نمیدن به خودشون، وظایفشون انجام نمیدن، ما این بخشو معمولا ندید میگیریم، تبرئه میکنیم، نمیگیم. خیلی مسئله مهمیه. بعد آدم میاد تو زندگی میبینه که چقدر این مسئله عجیبی است تو جامعه. من یه خاطره براتون بگم، احساس نکنید خیلی دارم توی آسمونا صحبت میکنم، چون معمولا این حرفا رو ما خیلی به خودمون نمیگیم. خب ما که نه الحمدلله سرمایه داریم و من که تعجیبم شیپیشه و خب اینا بله گناه پولدارا گناهکارند و اینا، داره در مورد اونایی که تیلی یاردرند و اینا در مورد اونا صحبت میکنه. مرحوم آیت الله العظمی بهجت، خب وضع اقتصادی و معیشتی ایشون بسیار بسیار رو به پایین بود، یعنی حتی متوسط هم نبود، بسیار ضعیف بود. منزل قدیمی داشت و اون منزل در آستانه خرابی قرار گرفت و ازشون درخواست کردن، البته طرحی هم شد اونجاها که الان شده پارکینگ حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، منزلشون تو پارکینگ هم تو اون طرح پارکینگ افتاده بود و دیگه با اصرار این منزل رو ازشون خریدند و منزل دیگه‌ای به ایشون دادن، اونم خیلی منزل معمولی رو به پایین. و همون منزل قدیمی که فیلماش هم بعضا موجوده، ایشون تو حیات اون منزل سخنرانی کرد و بودن افرادی اومدن تو اینا، منزل بسیار کوچکی بود. ظاهرا قضیه به این نحو بوده که میخواستن یه اتاقی اضافه بکنن به این منزل. به ایشون گفته بودن که آقا این اتاق رو اجازه بدید بذاریم، اتاق درست بکنیم یه گوشه. جمله آقای بهجت جمله عجیبیست، یعنی این منطق اگه اینه که خیلی خیلی پدر خیلی یاده هر میاد. جمله ایشون خیلی عجیب، ایشون فرموده بود که من اگه یه اتاق اضافه کنم شبها این اتاق خالی باشه، یکی تو این شهر جا نداشته باشه، قیامت که یقین منو میگیرن که یکی جا نداشت تو یه اتاق خالی داشتی، من چی باید جواب بدم؟ میگن یکی بوده بی جا بوده، دختر پسری بودن اینا مشکل جا داشتن، برای همین ازدواج نکردن، به فحشا کشیده شدن، به گناه کشیده شدن، توی اتاق داشتی جا داشتی، برای چی به اینا ندی؟ من نمیتونم جوابشو پس بدم، نمیتونم اتاق اضافه کنم، نیازی هم نداریم به اتاق اضافی. اگه داستان اینه، این به زنوب الاغنیا تا اینجاها میره که پس خیلی دیگه واویلاست. خوب بنده و امثال بنده خودمون رو تبرئه میکنیم، ما که نداریم 60 تا ماشین، هی هم ثبت نام رو ثبت نام، بعد دلالی رو دلالی. بعضی آشناها ما میشناسیم جا ندارن دیگه، اینا این ماشینا که میخرن و سوبله هم میفروشن، پارکینگ اینو خونه اونو حیات اونو پشت بوم اون یکی رو یه جایی بخره جا و پیدا کنیم، 60 تا ماشینه 300 تومن میخریم 2 میلیارد میفروشیم مثلا. میگم هشتشون هم بندگان خدا گرو، نوعشون باشون هم که صحبت میکنی خیلی ناراحتن بابت این آلودگی های اقتصادی اختلاسگرا که پدر اینا رو در آورده، تو سختی اینا رو قرار داده، خدا لعنت کنه اینا که اختلاس میکنن، بدبخت ها چیکار کنن آخه؟ بعد فوش هم میده هم به اونی که ماشین رو گرون کرده و هم به اون کارخونه ماشین و ماشین ساز و به همه. بعد همه این فوش ها جنس هم سوبله به تحویل میده. خیلی هم نایس و مهربان شما دست میده رو بوسی میکنی و باز شما هم در جواب او لعن میکنی همه مسببین مشکلات اقتصادی امروز رو، جنست هم سوبله میگیری و میری. این هم همیشه به قول این بچه هایی که مافیا بازی میکنه، این هم همیشه شهروند سفید داستان میمونه. یه مافیا لولوی داریم، اون همون اختلاسگره و ایناست که هیچ وقت هم معلوم نیست کیه و کجاست، فقط میدونیم هرچی هست مال اوناست، گردن اوناست، پدر همه همونو در آورده. یه بحثی علامه طباطبایی دارن که حالا یکی این بحث تخصصیست و خیلی بنده بنام به اینه که تو جلسات عمومی و منبر و اینها مباحث تخصصی مطرح نکنم که عزیزان خسته نشن. به هر حال جلسه عمومی است و اومدیم بنده خودم که این جلسات میام حقیقتا برای همینه که از فضای معنوی این جلسات و فیض روزه و اینها استفاده بکنیم، ابراز ارادتی بکنیم به اهل بیت. و اصل قضیه اینه و لذا خیلی فضا رو به سمت کلاس و جلسه درس و اینها سعی میکنم نره، ولی اینجا یه سری مباحث فوق العاده علامه طباطبایی دارن، بحث بسیار دقیقی در مورد اینکه این انباشت مال که حالا قرآن ازش تعبیر میکنه به کنز، این چه بلایی سر جامعه میاره. ایشون میگه که ریشه همه مشکلات جامعه به همین بحث‌های اقتصادی برمیگرده، ریشه این مباحث اقتصادی هم به چند جا برمیگرده، یکیش به اون شخصیت‌های درجه یک جامعه که اونا از موقعیتشون استفاده میکنن و رانت انجام میدن، یه بخشیش هم به همین سرمایه‌دارای جامعه که نمیذارن پول به گردش بیاد. حالا من تعابیر ایشونو اگه بخواید براتون میخونم، خیلی کلمات قشنگی علامه طباطبایی فرموده، انقدرم که بنده اینجا متن میارم شبها معمولا برای خوندن و خیلی هاش هم خونده نمیشه، آدم دیگه واقعا بعضی وقتا حیفش میاد همون چهار تا جمله هم که میخواد بگه رو بگی، که چون اکثر مباحث مطرح نمیشه. تعابیر عجیبی علامه طباطبایی دارن در مورد این آیه هازا ما کن استم لانفسکم والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. من یه چند خطشو براتون بخونم ببینید اصلا داستان چی، قرآن چی میگه. یه بار شنیده باشید این مطالب، یه بار تو عمرمون شنیده باشیم خوبه، خیلی جالبه. میفرماید که این به معنای انباشتن و ذخیره کردنه. بعد میگه که اگر کسی، من ترجمه المیزان معمولا کمتر میخونم ولی چون وقتتون گرفته نشه از ترجمه المیزان استفاده میکنم، ترجمه المیزان جلد 9 صفحه 333 میفرماید که اگر در آن مورد انفاق صورت نگیره بر اساس دین لطمه وارد میاد. میگه اونایی که نمیذارن پول به گردش بیاد، اون چیزایی که تو جامعه بازار رو کنترل میکنه، مثل خودرو، مثل مسکن، مثل خیلی چیزای دیگه، مصرفی غیر مصرفی، اونایی که نمیذارن اینا وقت نیاز جامعه، خوب عبارت‌ها رو دقت بکنید، وقت نیاز جامعه اینا رو تحویل جامعه نمیدن که عرضه و تقاضا مساوی بشه، قیمت کنترل بشه، اتفاقا نگه میدارن که تقاضا بره بالا، عرضه کم بشه، قیمت بره بالا. مثلا دپویی که بعضی ماشینا و این کارا اینا میکنن. ایشون میگه که این کار که نمیشه، لطمه به اساس دین وارد میشه و همچنین آن شئون اجتماعی مسلمی که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته میشه و نیز حقوق مالی واجبی که دین اون رو منظور تحکیم اساس اجتماع تشریع کرده. پس اگه کسی با وجود احتیاج اجتماع به هزینه درباره حوایج ضروریش سرمایه و نقدینه رو احتکار و حبس کنه، چه جنس و چه پولو، او هم از کسانی است که در راه خدا انفاق نکرده، باید منتظر عذابی دردناک باشه، چون او خود را بر خدایش مقدم داشته. حالا ببین چی میگه؟ و احتیاج موهوم و احتمالی خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعی و ضروری اجتماع دینی برتری داده. این شامل یه بسته پوشک هم میشه ها، که میگه آقا پوشک کمی میره سه بسته میخره. میگه این کاری که تو کردی، خودتو به خدا مقدم کردی، خیانت به خدا و رسول کردی. گفتی بچه من از مردم مهمتره، این خودخواهی تو، این طغیان تو هم اقتصاد رو نابود میکنه هم دین رو نابود میکنه. بعد چی میگه؟ میگه که قرآن هم گفته که آقا من روز قیامت هم اینایی که انباش کردی رو، هم اینا رو عذابت قرار میدم تو قیامت. هازا ما کن از تم لنفسه کن، این عذاب همون پولاییه که برای خود گنجینه کرده بودید. از این تعبیر به خوبی برمیاد که توجه عذاب و عتاب بر اونا به خاطر اینه که خود را در هوایجی که ازش بیمناک بودن بر خدا و راه او که همون حیات جامعه انسانی در دنیا و آخرت مقدم داشتن. عبارتو میخوام از رو بخونم، دقت بفرمایید، خیلی عبارت قشنگی. میگه علاوه بر این که به مصالح حیات اجتماع لطمه زدن، به خدا و رسول هم خیانت کردن. چرا؟ حالا شما تحلیلو ببینید. میگه اصلا چرا یه ولی حق یه جامعه دینی موفق نمیشه مشکلات اقتصادی رو حل کنه؟ بخاطر اینکه پولدارا کمکش نمیکنن. بعد میگه تو باعث شکست اون رهبر دینی اون جامعه دینی میشی، تو به خدا و رسول خیانت کردی، بخاطر تو شکست میخوره. اینا پرچم حق رو برداشته بودن، تا جایی که تونستن با مشکلات اقتصادی برخورد کردن، با اختلاسگر برخورد کردن اونقدر که میتونستن. یه بخشش هم تو بودی، تو گفتی به من چه؟ تو به خدا و رسول خیانت کردی، تو به این حاکمیت ضربه زدی، تو به اسلام ضربه زدی. اینا رو معمولا ما نمیگیم دیگه، اینا نقشی ندارن معمولا. اون کسی که چهار تا پوشک اضافه میخره، ما چیزی در مورد اون نمیگیم، فقط میگیم کار بدی کرده. بابا اون تو سر تا پای مشکلات اقتصادی دخیله، داره خیانت به همه میکنه. برای چی چهار تا پوشک اضافه میخری؟ برای چی چهار تا دستمال اضافه میخری؟ به چه حقی؟ اصلا مگه مال تو که میخری؟ یه بحث دیگه ای داره علامه طباطبایی که آوردم براتون ولی وقت نمیشه بگم. میگه آقا مال دنیا مال همه است، به اندازه نیاز تو به تو اجازه دادن ورداری، به اندازه موافق نیازت هر چی برمی‌داری تو مال بقیه داری تصرف می‌کنی، دزدیه. مال همه است. این دستمال کاغذی که اینجا گذاشتم مال بنده نیست، مال همه آدمایی که اینجا. من یه دونه دستمال کارم رو میندازه، دومی که برشم از سهم شما برشم، خیانت کردم به همت، دزدی کردم، دزدی شاخ و دوم نداره، این دزدیه. مال کی بود برداشتی؟ به چه حقی برداشتی؟ کی به تو گفت برداری؟ بعد تو کل بستر رو برداشتی، گفتی من میتونم بردارم، تو غلط کردی. تو تا ابد هر کی مشکل اقتصادی بخوره تو شریکی. تو همه ی جرما و جنایتایی که به خاطر فقر و بیپولی و مشکلات اقتصادی پیش میاد من سهم تو رو لحاظ کردم. تو این دستمال اگه ور نمیداشتی دولت مجبور نمیشد وارد کنه، بعد به خاطر گمرک، بعد ارز، بعد چی چی چی، بعد چهار نفر این وسط راند کردن، تو همه اینا شریکی. تو اگه میذاشتی به اینا میرسید. گفتن اینا البته جرأت میخواد، جرأت میخواد، من ندارم البته جرأتشو، جرأت میخواد. این که آدم بتونه اینا رو داد بزنه، موج ایجاد کنه، چهار تا فقیر بخوان بیان تو رسانه داد بزنن، اون ورقمونم بیکار میشینه نگات میکنه، سرکی سر شغل میکنه، 200 میلیون به این میده، 400 میلیون میده یه مستند میسازن، 500 میلیون میده مقاله مینویسن، یه کاری نداره برش. این حرفا میخره آدم ها رو، خودتو میخره. زنگ میزن آجا آقا بیا من دوتا ماشین بده برم کم سوارشی کیف کنید، حالت عوض شه، انقدر عصبانی نباشه، این حرفا نزنی. بعد منم وقتی میشینم اینم راست میگه، واقعا من چقدر در مورد اینا تا به حال اشتباه فکر میکردم. حل میشه مسائل، اینا دیده نمیشه. خیلی مسائل مهمه. ایشون میفهمه که خیانت به خدا و رسول کرده. چرا؟ دقت بکنی. زیرا مال را از نظر زمامدار اجتماع پنهان نموده، در نتیجه در یک گوشه اجتماع مال فراوانی دفن و روی هم انباشته شده، در حالی که در گوشه دیگه اجتماع احتیاج ضروری به پول حیات اجتماع رو تهدید میکنه. اگه صاحب مال ثروت خودش رو از نظر حاکم و زمامدار پنهان نمیکرد و در دست افراد به گردش و جریان مینداخت، در چنین موقع حساسی که تنها راه علاج و تنها وسیله حاجت پوله، زمامدار اون پول رو میگرفت، حاجت اجتماع رو برمی‌آورد. پس او با این عمل خود به خدا و رسول هم خیانت کرده. اون وقتی که میگن آقا دلار کمه، همینا میخره. آقا تحریم شدیم، الان ما مشکل سکه داریم، مشکل طلا داریم، ای پس بریم بخریم. تو به خدا و رسول خیانت کردی اینجا. اینو هیچ کی بهت نمیگه به خدا و رسول خیانت کردی. همه میگن کار خوبی نکردی. حتی خیلی بهت میگن کار خوبی کردی. آدم عاقل همین کارا رو میکنه. اونی که نمیخره میزنن تو سرش. ای خاک بر سرت کن، تو هیچی سر در نمیاری. همین کارا میگی، رشد نمیکنی. میدونی من تو خونه چند تا دلار دارم؟ میدونی من چقدر سکه دارم؟ بعد خود ما هم حتی تقبیح نمی کنیم یه کسی که رفته 100 تا سکه خریده. میگیم خب البته من نمیخرم، نمیگم هم حرامه، ولی خب البته تو خریدی. آقا این با بزنی تو سرش، تو به چی داری این کارو میکنی؟ به چه حقی داری این کارو میکنی؟ البته اصلش اینه که حاکمیت با اینا برخورد کنه. حالا من نمیدونم حاکمیت چرا برخورد نمیکنه. حاکمیت مثلا نباید بذاره این فضا این شکلی ایجاد بشه. خیانت به خدا و رسول کردی. خیلی این تعابیر تعابیر عجیبیه. آقا مال ابزار قوام جامعه است، زنده بودن جامعه است، ایستاده بودن جامعه است. تو داری میشکنی کمر جامعه رو. تو همه مشکلات که پیش میاد شریکی. هازا ما کنستم لانفسکم و همینجور مطالب دیگری که علامه طباطبایی دارن. و حیف که من فرصت ندارم براتون تک تک بخونم این عبارات رو. چندین صفحه اینجا بحث های فوق العاده ای کرده، اصلا در مورد اصل پول صحبت میکنه که جایگاه پول تو جامعه چیه، از کی پول وارد جامعه شد، چرا طلا و نقره شده پول، نقش طلا و نقره چیه. یه بحث فوق‌العاده است که حالا اگه خواستید جلد 9 تفسیر المیزان مطالعه کنید. ما مگه یه وقت دیگری فرصتی شاید جای دیگه پیش بیاد، البته اینو بحث تخصصی تری میطلبه، اونجا عرض میکنیم. گناه اغنیا رو نباید دست کم گرفت، گناه پولدارا، پولدارای بدون احساس مسئولیت. البته اگر پولداری احساس مسئولیت بکنه، اونم ثوابی که میبره فوق همه ثواب هاست. عرض کردم ما هممون سر سفره حضرت خدیجه سلام الله علیها نشستیم، و اسلام و مسلمانیمون مدیون حضرت خدیجه است. تو همه نمازهای ما شریک حضرت خدیجه. تو این مشکی که شما تنگ کردین توی مجلس روزه نشستین حضرت خدیجه شریک. اگه نبود حضرت خدیجه من و شما نبودیم. اسلامی نبود. این دست به جیب بودن برای خدا، برای ولی خدا. همین پیروزی انقلاب اونم همینه. امام فرمود که بازاری‌های مؤمن بودن که اومدن پشت انقلاب و گرفتن، انقلاب پیروز شد. خیلی مهمه. اصلا مراجع نجف رو بازاری‌های تهران تعیین می‌کرده. از هر کی تقلید می‌کردن شد مرجع نجف. انقدر بازاری مهمه. چون خمس رو میده. وجوهات رو میده. این آقا الان پول تو جیب این آقا، شهریه رو این آقا میده. به طلبا این شهریه میده، حوزه رو این میچرخونه. این رئیس حوزه است. رئیس حوزه رو کی تعیین؟ خیلی جالبه ها. این مسئله دقت بکنید. ما فهم میکنیم هر چی داریم از مراجع، البته همینه، از علماست، ولی علما هر چی دارن از کیه؟ اون پولدارا اگه حمایت نکنن که مرجع تقلید نمیشه، اون دیگه دستش باز نیست. شما همین مشهد ببینید، مرجع بزرگواری که ایشون الحمدلله دشمن هم زیاد داره، حسود زیاد داره، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، خدمات این مرد بزرگوار جاهای مختلف کشور، خصوصا در این مشهد، از ظاهر سرا گرفته، از بیمارستان گرفته، از کتابخونه گرفته، از مدارس علمیه گرفته، خیلی خدمات فراوان همه جای کشورم خدمات ایشون الحمدلله جاری است. خب این خدمات از یه مرجع تقلید با این همه برکات، این به پشتوانه چیه؟ تهمت البته به ایشون میزنن، میگن که نمیدونم سلطان چه و این حرفا که سر تا پا دروغه. نه، به این برمیگرده که 4 تا مؤمنه دارا و توانمند حمایت میکنن از ایشون، ایشون هم به پشتوانه علمش و صلاحیتش و ارتباطی که داره با مؤمنین و علما مشکلات رو برطرف میکنه. اینا همش ثوابش اصلش من اون پول داره. کتابی که چاپ میشه، نوشته میشه، اینو بنده جلسه قبلی که بودم عرض کردم، شما علامه امینی رو میشناسید، همه به ایشون ارادت دارید، میدونید علامه امینی کیه دیگه. کتاب القدیر رو نوشته. اووردن اسم القدیر تو بعضی از ممالک غیر شیعه جرمش اعدامه، یعنی با خاک یکسان کردن این هاست. انقدر که این سند متقنه، هیچ حرفی در برابر القدیر نداره. القدیر تموم کرده کارو، تموم شده. انقدر که با منابع اهل سنت از اول وقوع واقعه قدیر تا الان اسنادی که اوورده علامه امینی کارو تموم کرده. از یک دونش هم از منابع شیعه نیست، همش از منابع اهل سنت. برای بعضی از اینها روزها و ماها سفر کرده علامه امینی، صدها جلد کتاب مطالعه کرده که این یه خط، این پاراگراف رو پیدا کنه. خیلی زحمت کشیده علامه امینی. ولی اینو نمیدونید معمولا شماها که یه حامی اقتصادی داشته علامه امینی، یه بازاری کاسب محترمی در تهران به نام سید مصطفی عالی نسب، به ایشون میگه که آقا شما قصه پول و مطالعه و اینا نباید داشته باشی، هر چی لازم داری میری جلو، چکش با من، پولش با من. یه وقت ایشون میاد منزل علامه امینی، که رفتید حتما در نجف، منزل علامه امینی پشت بیت امام خمینیه. محمود علی نسب رفته بود اونجا، میبینه که علامه امینی رفته پشت بوم، این پشت بوم دارن سیمان میکنن. اون کسی که اون بنایی که داره سیمان میکنه، علامه امینی وایساده با دستش این سیمانایی که میریزه رو جمع میکنه، میریزه دوباره تو ملات. آیا علی نسب گفتش که شما برای چی این کارو میکنی؟ گفت من یه سری اینا رو از وجوهات دارم این کارو میکنم، میخوام که بنزه سر سوزن این سیمانا هدر نره، پول مردم بیت المال حق الناسه، با دستم جمع میکنم که اینا نریزه. گفت علامه مملکت عالم دین وایستاده اینجا داره سیمان جمع میکنه، چک میکشه، میگه آقا این پول سیمانت، این پول خونت، اصلا از اون پولا نمیخواد اینجا رو بسازی، از اینجا بساز، هر چی امریک با من، نمیخواد جمع کنی، تو برو بشین مطالعاتو بکن. من میگم این کارگرا خودشون جمع کنن، به اینا پول میدم مثلا اضافه در اینا جمع کنن. خب این نقش دیگه دیده نمیشه. این جایگاه عالی نسب توی القدیر معمولا شناخته نمیشه. پولدار، این قوام دین، عماد دین اینان، همونقدر که موقع پیشرفت کار اینا نقش دارن، موقع آسیب خوردن اینا نقش داره. توی مشکلات فکری و فرهنگی جامعه گردن اینا رو باید گرفت. توی پیشرفت اعتقادات مردم هم اینا نقش خوبی ایفا کردن. این نکته کلیدی مسئله است. بریم تو روزه. شما این عدم همراهی اغنیا رو میبینید که سر وقتش همراهی نکردن. تو مدینه با امام حسن همراهی نکرد، با امام حسین همراهی نکرد، تو کوفه اغنیا همراهی نکردن. البته بعدن بعضیاشون قیام توابین رو راه انداختن، مثل سلیمان ابن سرد خزایی و دیگران، خواستن اعاده حیثیت بکنن و قضیه رو به نحوی جمع بکنن، ولی خب دیگه نوشدارو بعد مرگ سهراب فایده ای نداشت. این عدم همراهی آدم های موجه و توانمند و دارا شد نتیجهش این. امام حسین علیه السلام توی لشکری قرار گرفت در کربلا که تیرانداز نداشت. لشکر دشمن 4000 تیرانداز کاملا مسلح داشت. 4000 فقط کارشون تیراندازی بود، کاملا مسلح. لشکر امام حسین یکی الا دوتا تیرانداز که اونم از باب اینکه همراه خودشون همیشه تیر داشتن تیر آورده بودن، یعنی مسلح جنگی نبوده. از مرکب گرفته و اسب گرفته و زره گرفته و زین گرفته و کار به اینجا رسید که قاسم ابن الحسن وقتی خواست به میدان بره زره براش نداشتن، کلاه خود نداشت. این اصلا شوخی نیست این حرفا. این شبها برای امام حسن مجتبی گریه کردی، حقشه امشب روزه قاسم بخونیم با هم، تشکر کنیم از امام حسن و این سفره کرمی که پهن شد و یاد کنیم از یاد بود امام حسن در کربلا. دو نفر بودن که اینها نماینده بودن، یکی حضرت علی اکبر بود که امام حسین فهمود ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نگاه به علی اکبر میکرد. نماینده پیغمبر بود در کربلا، تمثال پیغمبر. یه نفر هم قاسم ابن الحسن بود که هر وقت این کاروان بنی هاشم دلشون برای امام مجتبی تنگ میشد به قاسم نگاه میکرد. گفتن قرص قمر، تو مقاتل اینجور تعبیر کردن، انقدر زیبا بود و چهرش نورانی بود این نوجوان، قرص قمر بود. حالا شما این لشکر بی بضاعت امام حسین علیه السلام رو در کربلا ببینید که اگر اغنیا حمایت میکردن کار این لشکر به اینجا نمیرسید. با التماس عمو رو راضی کرد به میدان بره و امام حسین اجازه نمیداد. آخر که قبول کرد امام حسین علیه السلام، قرار شد قاسم به میدان بره. حالا این بچه رو میخوان مجهز و مسلح کنن به سلاح، براش زرهی پیدا نشد، یه عبا تنش کردن، براش کلاه خود پیدا نشد. امام حسین با دست خودش برای قاسم عمامه بست به جای کلاه خود. برایش پوتینی پیدا نشد که لااقل به میدان میخواد بره کفش خوب پاش کنه. راوی که از قبیله دشمنه میگه وقتی این بچه وارد میدان شد من بهش نگاه کردم، میگه من یادم نمیره، اینو راوی میگه که در لشکر عمر سعد بود، میگه من یادم نمیره این صحنه، وقتی قاسم وارد میدان شد دیدم یه جفت دمپایی پاشه که دمپایی راستش پاره بود، دمپایی راستش پاره بود. این بچه حتی در حد یه چیزی که پاش بکنه به میدان بره ابزار و تجهیزات نداشت، ولی همین که اومد میدان جان به قربان این رشادت. اینا اگر دارایی و امکانات داشتن چه میکردن؟ اوضاع عوض میشد در کربلا. جنگ نمایانی کرد، 30 الی 40 نفر رو گفتن که با همون وضع به درک واصل کرد قاسم، و آخرم به صورت ناجوانمردانه‌ای به قاسم حمله کردند. از پشت قاسم رو زدند و از مرکب به پایین پرتاب کردند. این بچه، حالا من به شما بگم خاصیت زره چیه؟ خاصیت زره اینه که وقتی تیراندازی میشه ضرب تیر رو میگیره، نمیذاره تیر خیلی عمیق فرو بره به تن، و وقتی هم با شمشیر بزنن ضرب شمشیر رو میگیره، یه مرحله این ضربه شمشیر کم میشه. ولی وقتی این بچه زره تنش نبود هرچی انداختن سمت این بچه، چه تیر، چه سنگ، چه شمشیر، همه خورد به این جثه نحیف و لاغر جناب قاسم. برای همین گفتن خیلی مقاومتی روی اسب نکرد وقتی ضربه خورد، با همون ضربه اول پرتاش رو به زمین. عمو رو صدا زد، با عمو خداحافظی کرد، جان به قربان این عمو که او هم امکانات نداشت برای اینکه از قاسم حمایت کنه. من فقط این مقطع رو سریع عرض بکنم و عرضم تمام. گفتن امام حسین مثل باز شکاری خودش رو به میدان رساند، ولی دید که دور تا دور قاسم شلوغ شده، گرد و غبار زمین رو گرفته. صبر کرد تا غبار بشینه قاسم رو پیدا کنه. یکم که این گرد و غبار نشست، نگاه کرد به یک طرف از میدان، دید یه بچه‌ای داره رو زمین پاهاشو میکشه. خودش رسون بالا سر قاسم، هرچی صدا زد دیدیم بچه جواب نمیده. فرمود برای عمود خیلی سخته، صدا زدی نتونستم جواب بدم، حالا من صدا میزنم تو نمیتونی جواب بدی. روزه دیشب و پریشب رو تکمیل بکنم با این گریز بریم مدینه. جانم به قربان قاسم، جانم به قربان حسن. ابو عبدالله فرمود صدا زدی نتونستم جواب بدم، جانم فدای بابای قاسم که در کوچه دست مادر در دستش بود، دید برای مادر نمیتونه کاری بکنه.